چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. این برنامه تلاش است برای نتیجه‌گیری از مهمترین تحولات تاجیکستان، منطقه و جهان در هفته‌ای که گذشت و از میان سلسله رویدادها حالا سه موضوع را انتخاب کرده ایم که از این قرار است. ملاقات امام علی رحمان و دیمیتری مدودف رئیس جمهوران تاجیکستان روسیه در سوچی چه نتیجه داد؟ چرا مقامات قرقیزستان از احتمال ورود حرکت اسلامی ازبکستان به این کشور به تهلکه افتادند؟ بعد از خروج نیروهای آمریکا از عراق وضع چگونه خواهد شد؟ هفته قبل در شهر سوچی روسیه ملاقات سران پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. این دومین واخوری چهارگانه مذکور بعد از ماه ایول سال گذشته بود. روسیه در این نشست پیشنهاد کرد که برای سه کشور دیگر سرپرست امنیتی می شود. ضمناً در این نشست به افغانستان کمک نظامی بلاعوض مسکو اعلام شد که در حال حاضر با کشورهای غرب مشورت می شود. پاکستان هم کشوری ناامن است، اما از این چهارگانه بیشتر حل مسائل مربوط به انرژی را می خواهد که اقتصاد کشورش مواجه شده است. در سوچی افغانستان و پاکستان و روسیه آنچه را که می‌خواستند حل و فصل کردند و به نظر می‌رسد که در روابط ایشان یگان مشکل عمده وجود ندارد، اما وقتی سخن از روابط تاجیکستان و روسیه می‌رود مسائل زیادی وجود دارند که انتظار می‌رفت در این نشست لااقل رویشان صحبت می‌شد و مقامات موقع خود را روشن می‌کردند. اما رسانه‌های رسمی تاجیکستان بعد از ختم ملاقات نوشتند که امام علی رحمان و دیمیتری مدودف تحکیم و گسترش منبعی مناسب ثبات شریکی استراتژی و اتفاقچگی تاجیکستان و روسیه را از هدف‌های مشترک رهبریت هر دو کشور ارزیابی نمودند. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان نوشته است دیمیتری مدودف از برگزاری و نتیجه‌های ملاقات دوم سران دولت‌های تاجیکستان و روسیه و افغانستان و پاکستان اظهار قناعتمندی کرده، گفته است که تشبث همتای تاجیکش درباره براه ماندن ملاقات‌های چهارجانبه به او پسند آمدند. طبق این منبع در ملاقات تیزاندن تطبیق لایحه‌های مشترک اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور از جمله کارهای جستجوی اکتشافی در کانهای گاز و ساختمان نیروگاه‌های میان اقتدار آبی برقی در تاجیکستان ضرور شمرده، از فعال گشتن فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لاماناسوف در شهر دوشنبه و آمادگی به افتتاح فیلیال‌های دو مکتب عالی دیگر روسیه در تاجیکستان و مرکزهای فرهنگی و اطلاعاتی دو کشور در پایتخت‌های همدیگر اظهار قناعتمندی کرده شده است. رسانه‌های رسمی روسیه هم نوشتند که هیچ مشکلی حل نشده میان روسیه و تاجیکستان نمانده است. در حالی که روابط تاجیکستان و روسیه آنگونه نیست که مقامات ارزیابی میکنند، چرا مقامات رسمی به اصل مسئله ها روشنی نمی‌اندازند و میخواهند که حرفها همه پنهان باشند؟ عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید مسکو و دوشنبه نه فقط به گرمشوی بلکه به سرشوی روابط نیز آماده نیستند. از این خاطر مقامات میکوشند طوری وانمود کنند که گویا همه خوب است، هرچند در اصل همه چندان خوب نیست.
هر دو طرف انتظار است که کای طرف دیگر یک کم شده عقب نشینی میکنند، یا که برای همین این مناسبت ها این روز در روز تر شده است. البته سرسوی دو مناسبت دو کشور به نام شریک استراتژی نه نفت دارد به دوشنبه نه به کرملین.
آقای محمد عظیموف افزود تاجیکستان و روسیه حتی نمیدانند که چطور پیش سرچوی مناسبت ها را گیرند، از این خاطر فقط به طعنه یکدیگر که تو این را اجرا نکردی آن را اجرا نکردی و پوشیدن اصل مسئله از جامعه مشغولند. در همین حال طور در تجربه دو کشور مشاهده شده است موضوع های پنهانی صحبت ها را رسانه های مستقل ولی تحت نظارت دولت نوشتند. نشریه روسیه کمرسانت با نقل قول از منبعش در مقامات روسیه نوشت که ملاقات سران دو کشور ساده نبوده است. طبق این منبع مدودف به رحمان گفته است که وعده هایش درباره برگردانیدن قرض برق سنگتوده یک، در اختیار روسیه گذاشتن فرودگاه نظامی عینی و اجازه پخش دوباره تلویزیون RTL روسیه در تاجیکستان را اجرا نکرده است. از این خاطر تقاضاهای تاجیکستان درباره بنیاد سه نیروگاه میانه و کم کردن انداز مالیات مواد نفتیش را اجرا کرده نمیتواند. روزنامه کامرسانت از قبل یک مقام روسی نوشته است که تاجیکستان خود را شریک استراتژی روسیه میحسابد. میخواهد که مشکلش حل شود اما گذشت کردن نمیخواهد. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید این دفعه نوع مسئله گذاری روسیه پیش تاجیکستان تجربه نو است و یک نوع سنجیدنی تاجیکستان میباشد.
مسئله هایی که روسا طلب کردن که باید حل کرده شود و تاجیکستان نوع ایراج این مسئله را حل میکنند در آینده، چون که این مسئله نه چندان حل نو شده میباشند. یعنی هم پول دریافت کردن ممکن است برای سنجیدنی، هم مسئله همون پروگو حل کردن قدر دشوار نیست و دیگر مسئله هایی که مثل پیشنهاد کردن از طرف روس.
آقای ملاجانوف گفت محض حل این مسائل شاید به حل سرنوشت سه نیروگاه میانه و کاهش نرخ مواد نفتی آورد. ضمناً کامرسانت نوشته است سه نیروگاه هر یکی برای روسیه 600 میلیون دلاری میافتد و کاهش مالیات و انداز مواد سوخت به خواهش تاجیکستان 170 میلیون دلار هم مساله زیان میآورد. ایده دیگر از کارشناسان بر آن اشاره میکنند که موضوع های گفت و شنید میان روسیه و تاجیکستان سال به سال خرد و کم اهمیت تر میشوند. به قول آنها اگر قبلا موضوع بحث ها نیروگاه راغون و اجاره پولی پایگاه نظامی 201 بود، حالا قریب حرف نیروگاه های میانه و تلویزیون است. ایده دیگر از کارشناسان میگویند مسئله های بزرگ باید با ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه که به قبل رهبر اصلی کشور به شمار می آید باید حل شود که از آخرین ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان چند سال گذشته است. اما پرویز ملاجانوف میگوید گپ در مناسبت شخصی رهبران کشورها نیست، بلکه در منفعت دولت ها است که با هم موافق نآمدند.
گپ در اون که منفعت های در دو کشور از هم دیگر فرق میکنند. منفعت روسی این پیش از همه مستحکم کردن وجود خود در آسیا میانه میباشد و راه ندادن به نفوذ دیگر کشورها، کشورهای در قدرت پیش از همه آمریکا. منفعت تاجیکستان در آن است که سهم گذاری شود با پروژه‌های اقتصادیش، پیش از همه پروژه‌اش در انرژتیکا. و البته روس‌ها نمی‌خوان که سهم گذاری کنند، یا که اگر سهم گذاری کنند یک شرطی می‌گذارند که برای تاجیکستان قابل قبول نیست.
بحث دیگر که در میان دو کشور طبق منابع غیر رسمی 300 میلیون دلار قیمت دارد، اجاره پولی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان است. روسیه شرطنامه یک پایگاهش در ارمنستان را اخیراً تا سال 2044 تمدید کرد، اما مهلت پایگاه روسی در تاجیکستان سال 2013 است و تاجیکستان برای بودوباش آن میخواهد مبلغ ستاند. درست آن قیمتی را که انتظار میرفت از روسیه برای طرحهای انرژی باید سرمایه گذاری شود. عبدالغنی محمد عظیموف میگوید ارمنستان و تاجیکستان شریکان استراتژی روسیه اند، اما مسئله پایگاه در آنجا به گونه دیگر میستد و در اینجا دیگر. و افزود ارمنستان در حالت جنگ با آذربایجان است و پایگاه روسیه ضمانت امنیتش است، اما به تاجیکستان تهدید مثلا از جنوب طالبان بودن نمیتواند، زیرا آنها اگر سر قدرت هم بودند به این سوی آمو تهدید هم نکردند.
برای همین در استراتژی عموم با تاجیکستان از طرف جنوبی یک خاص خطر کلان نداریم. برای همین تاجیکستان این را خوب میداند و میگوید که مسئله مثلا پایگاه بسیارتر با تاجیکستان نیست، بسیارتر با روسیه ضرور است.
اما بحث تاجیکستان و روسیه تنها با طرح‌های نو کهنه انرژی و همکاری‌های نظامی محدود نمی‌شود. سال‌های اخیر روسیه از موقع ازبکستان در بحث‌های آبی منطقه هم جانبداری میکند و ایده از کارشناسان هم برانند که منع وگان‌های تاجیکستان به مثابه یک فشار جدی به تاجیکستان و یک گونه محاصره اقتصادی بدون پشتیبانی و رضایت مسکو صورت نگرفته است. اخیراً ازبکستان انتقال گازش را هم به تاجیکستان قطع کرد و حتی آوازخوان‌هایش را نمی‌گذارد که در تاجیکستان هنرنمایی کنند. در همین حال بر پای یک پرسش همگانی که از سوی مرکز تحقیقات سوسیولوژی زرکلا یا آینه در شهر دوشنبه برگزار شده است، 90% پرسیده شدگان گفتند که از همکاری روسیه و تاجیکستان در ساحه انرژی پشتیبانی میکنند. اعتماد مردم پرسیده شده در کوچه های دوشنبه در حال است که روسیه طی 20 سال استقلالیت ساختمان بزرگترین نیروگاه منطقه راغون را کشال داده، حالا طبق برخی منابع میخواهد 75% سهمیه های آن را از خود کند، طوری که با نیروگاه سنگدوده یک کرد. آیا روسیه‌ای که مردم عوام می‌بیند و روسیه‌ای که حکومت تاجیکستان می‌بینند فرق دارند و آیا کدام خوبند؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
مرکز تحقیقات اجتماعی و نظرسنجی زیرکلا می‌گوید که 90% پرسیده شدگان در کوچه‌های شهر دوشنبه جانبدار همکاری روسیه و تاجیکستان در ساحه انرژی هستند. پرسیده شدگان گفتند که طرح‌های مشترک به مانند سنگ‌توده یک باید در آینده نیز ادامه یابد. قهرمان بقازاده، سرور مرکز تحقیقات سوسیولوژی زیرکلا میگوید که این نظرسنجی 600 نفر در 60 کوچه شهر دوشنبه صورت گرفته است. آقای بقازاده گفت پرسیده شدگان از 18 ساله بالا و 53%شان جوانانند.
20% از روی متدولوژی تحقیقات مانیتورینگ کرده دیدیم، یعنی که با درست بودن همه اخبارات جمع شدگی در حقیقتاً گذرانده شدن همین پرسش‌ها مکافات می‌دهیم.
همچنین طبق این نظرسنجی 93% اعتماد خود را به کسبیت انرژتیک های روس بیان داشته، 86% اهمیت نیروگاه سنگ‌توده یک را برای اقتصاد تاجیکستان مثبت ارزیابی کردند، 90% به قرض چند میلیونه برق تاجیک پیش شرکت نیروگاه سنگ‌توده یک نظر منفی دارند و نگرانند که عدم مبلغ به سطح امنیتی نیروگاه تأثیر منفی می‌رساند. این نظرسنجی از سوی مرکز مطبوعاتی نیروگاه سنگ‌توده یک زمان پخش شد که روابط تاجیکستان و روسیه در زمینه یک عده مسائل اقتصادی و سیاسی به سردی گرویده است. طرح‌های انرژی که 90% مخاطبه های زیرکلا میخواهند روسیه را بخشی آنها ببینند از همین مسائل پیچیده در رابط دو کشور است. کارشناسان میگویند نیروگاه راغان این طرح سرنوشت‌ساز برای تاجیکستان و روسیه از ابتدای سالهای 90 به قول تگی چشم کرده، اما نه بنیاد کرد و نه گذاشت که دیگران بنیاد کنند. این دو دلگی و امروز و پگاه گفتنهای روسیه بالاخره مقامات کشور را با واقعیت شرکت مسکو در این طرح مشکوک کرده و قرار شد که راغون را تاجیکستان با نیروی خود بنیاد کند. در پس منظر این همه مسائل پیچیده، خوشبینی مردم از همکاری با روسیه غیر انتظار و غیر منطقی به نظر می رسد. اما سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، می گوید اعتماد مردم تاجیکستان بیشتر زمینه تاریخی و اجتماعی دارد، نه جنبه واقعی و نه منافع ملی.
در اینجا نسبت به سالهای شورایی فرقات جدی به نظر می رسند. پیش از همه منفعت های ما و روسیه به هم موافقت نمی کنند. حالا منفعت های دولتی، منفعت های ملی از هم فرق می کنند و باید که ما وابسته به همه این نازکی ها رفتار کنیم. با همه کشورها، نه تنها با روس، با همه باوری و با همه اون چیزهایی که مردم دارند. البته باز پرابلم های نوی هستند که نسبت اونها هم به اندیشه نباید
باشه. آقای سفروف نیروگاه سنگ‌توده یک را مثال آورد که طرح مشترک دو کشور است، اما به نفع روسیه کار میکند و حالا تاجیکستان از آن حدود 27 میلیون دلار قرض دار است. کارشناسان در بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان نیز ایز مسکو را می‌بینند که در همکاری با تاشکند می‌خواهد با پکیج نظارتی سهمیه‌های نیروگاه راغان پایگاه نظامی عینی دست یابد. اما الکسی استپانوف، سخنگوی سفارت روسیه، آوازه‌های موجود در باره سردی روابط دو کشور را تکذیب کرد. آنها را محصول تخیل شکاکان عنوان کرد که به گفته او کاملا خطا می‌کنند.
اعتماد مردم که حتی نظرسنجی ها نشان میدن قبل از همه این را تایید میکنند که رهبران دو کشور حکومت ها راه درست را پیش گرفتند، یعنی مردم این سیاست را دستگیری میکنند. از این خاطر همکاری ها طوری که بود همون طور روش خواهد کرد.
ضمناً مقامات روسیه روابط اقتصادی دو کشور را در حال رشد و افزایش گردش مال را در 5 ماه اول سال روان 329 میلیون دلار گفتند. این رقم در سالهای گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار برابر بود. چند پیش روسیه صادرات میوه خشک تاجیکستان را به علت به گفته آنها خروج بیماری فلج در جمهوری منع کرد و خسارات هنگفت به شرکت های میوه فروشی تاجیکستان وارد نمود. گفته می شود بنابر ختم ساختمان نیروگاه سنگ‌توده یک، روسیه سرمایه گذاری های خود را در ساحه انرژی تاجیکستان کاهش داده است. کارشناسان می گویند در چنین حال گمان است که که امسال گردش مال میان روسیه و تاجیکستان از مرز پارساله یعنی 1 میلیارد دلار عبور کند.
روابط روسیه و تاجیکستان در ساحه انرژی در پرسش‌های همگانی و مقامات بود در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاده کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در ادامه مجله سیاسی چشمانداز که تلاش برای نتیجه گیری از مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته تاجیکستان و منطقه و جهان است، با تحولات نوین در حرکت اسلامی ازبکستان می‌پردازیم. هفته گذشته با گذشت قریب یک سال نهایت تأیید شد که طاهر یولداش، سرور حرکت اسلامی ازبکستان، 27 آوگوست سال 2009 در وادی سوات وزیرستان پاکستان بر اثر حمله تیاره حربی به خلبان آمریکا کشته شده است. در این باره سامانه رسمی این حرکت اطلاع داده نیز نوشت که سرور نوی سازمان از این به بعد عثمان آچل داماد طاهر یولداش خواهد بود. این خبر زمانی پخش شد که فعالیت‌های حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه باز به یکی از موضوعهای اصلی تبدیل یافتند. اخیراً در افغانستان عده‌ای از اعضای این حرکت کشته و عده‌ای بازداشت شدند. مقامات افغانستان از فعال شدن اعضای این حرکت در قطار طالبان و القاعده در ولایت شمال افغانستان خبر می‌دهند. ضمناً چند قبل رهبر ولایت بادکند قرغیزستان سلطان بیگ آجیگیتوف بر رسانه ها گفت که خطر ورود اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به این ولایت پیدا شده است. این دعوا را مقامات تاجیکستان به پایه خواندند. خب تفصیلات بیشتر را از قیمرسی عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم.
مقامات تاجیکستان نگرانی های مقامات قرغیز درباره احتمال ورود گروه های تروریستی به ولایت بادکند قرغیزستان را ادعای به پایه و اساس خواندند. عبدالله نظروف سردار ریاست امنیت ملی بدخشان تاجیکستان گفت که نهادهای این کشور به گمان غالب برای اثبات این نگرانی دلیل معتمد ندارد، زیرا این گونه دلیل وجود هم ندارد.
برای همین اونو همین اینترنت هم اگر جواب خوان حاضر هم میگم که سر حساب کار شما گم کرده گن اینترنت در زمین خوان اگزا یک زمین شما انا بعد او اصلا به خواب کی اومد.
اخیراً سلطان بیگ آیجیگی توف رئیس ولایت بادکند به خبرگزاری ها گفت که بنابر احتمال ورود رزمندگان به قلمرو ولایت، مرز قرغیزستان با تاجیکستان باید مستحکم کرده شود. بار اول نیست که مقامات قرغیزستان از ورود اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به خاک این کشور طریق تاجیکستان بانگ استراب میزنند. ماه ایول کنشبک دوشبایف رئیس خدمات دولتی امنیت ملی قرغیزستان اعلام داشته بود که در آخر ماه خطری به بادکند وارد شدن اعضای حرکت اسلامی ازبکستان القاعده وجود دارد. هفته گذشته همچنین یک اظهارات از سوی امانگلدی مورالیف نایب سروزیر قرغیزستان هم صدا داد. حرکت اسلامی ازبکستان دو دفعه سالهای 1999 و 2000 از طریق تاجیکستان به ولایت بادکند قرغیزستان وارد شده است. آن زمان نهادهای امنیتی قرغیزستان در قیاس با حملوران حرکت اسلامی ازبکستان تلفات بزرگ داده بودند. رسانه‌های قرغیزستان به نقل قبل از مقامات این کشور می‌نویسند که تعداد نامعین رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان به وادی فرغانه وارد شدند. سال روان در قلمرو تاجیکستان دو عضو این حرکت بر اثر یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده بودند. طی سالهای اخیر ده ها عضو این سازمان بازداشت شده، حالا در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند. اما اظهارات مقامات قرغیز در حال پخش شد که هفته گذشته در ولایت قندوز در پی یک درگیری 8 عضو سازمانهای تروریستی با شمول حرکت اسلامی ازبکستان هم کشته شدند. چند پیش همچنین مقامات امنیتی افغانستان 3 دهشت افغانی مسلح را بازداشت کردند که گفته می شد شهروندان تاجیکستان بودند. با وجود این بازداشت و درگیری ها مقامات ولایت قندوز که محل اساسی عملیات های حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان عنوان می شود، خطر این سازمان را بزرگ نمی حسابند. محمد رضا یعقوبی رئیس خدمات امنیتی ولایت قندوز بر رادیوی آزادی گفت اعضای این حرکت اصلا در 3 ساحه گردره در شمال شهر قندوز، ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب گاه از خود درک میدهند. دلیل انتخاب این سازمان قرار گرفتن قندوز را آقای یعقوبی این گونه شرح داد.
9 سال قبل قندوز مرکزی بود که نه اینجا قرارها داشتند. در زمان حاکمیتشان قندوز بستری است از قبل برشان که با تعداد از افراد که انگوش شمار هستند اونا همکاری داشتند. با به جای آنان هم که اونا بتانو حمایه شوند دیگه. در هر جای خونه کدام کمتر مشخص کدام قرارگاه مشخص علنی ندارن و شکل پنهانی در اکثر قریه‌جات اونا میخوان جایی برن که اونا حفاظت شوند.
رئیس خدمات امنیت ولایت قندوز تعداد اعضای این حرکت در ولایت را بیش از 20 نفر ارزیابی کرد، در حالی که سر و کار داشتن با حرکت اسلامی ازبکستان از جمله فعالیت‌های روزمره نهادهای امنیتی افغانستان و تاجیکستان است، دلیل احساس خطر کردن مقامات قرغیزستان به خاطر چیست؟ چنین نگرانی‌ها کی هست از تاشکند صدا نمی‌دهند که به گفته هدف اصلی حرکت اسلامی ازبکستان است. ایده از کارشناسان میگن نگرانی قرغیزها از درگیری‌های اخیر در جنوب این کشور منشأ می‌گیرد که بیشتر به ازبک‌ها ضرری بزرگ وارد کرد. قاسم بیگ محمد کارشناس در امور منطقه می‌گوید برای قرغیزها معلوم است که حرکت اسلامی ازبکستان نهادی ازبک بنیاد است و در جنوب قرغیزستان محض از جمله نمایندگان این ملت جانبداری زیاد دارد. علاوه بر این به قول آقای بیگ محمد،
از منظور تقویت جایگاه حرکت اسلامی ازبکستان روسیه میخواهد استفاده های لازم ژئوپلیتیکی خود در آسیای مرکزی و بخصوص در وادی فرغانه، منطقه حساس جنوب قرغیزستان که با ازبکستان هم مرز می باشد، استفاده به عمل بیاورد. نهادهای انتظامی و امنیتی قرغیزستان بازی خاص روسیه را پذیرفتند و این یک چیز مشخص است.
ایده دیگر از کارشناسان میگن که نگرانی مقامات قرغیز شاید به مخالفت های مرزی تاجیکان و قرغیز ها در نواحی بادکند و لیلک قرغیزستان و اسفره تاجیکستان روی مناطق علامت گذاری نشده مرز نیز ربط داشته باشد. اما عبدالله نظروف سردار ریاست امنیت ملی بدخشان تاجیکستان گفت مشکلات مرزی از سوی کمیسیون های مشترک دولتی حل می شود، نه به شیوهی که مقامات قرغیز تصور میکنند.
گزارش کیومرث عطا خبرنگار رادیو آزادی بود از نگرانی های قرغیزستان درباره احتمال ورود اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به این کشور، نگرانی که مقامات تاجیکستان به پای می خوانند.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
چشمانداز، برنامه سیاسی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. برنامه را با موضوع خروج آخرین بریگاد جنگی ایالات متحده آمریکا از خاک عراق ادامه می دهیم. صبح پنجشنبه آخرین بریگاد جنگی ایالات متحده آمریکا از خاک عراق بیرون شد، ولی هنوز هم در گوشه های مختلف این کشور یک عده واحد های جنگی آمریکا مستقر هستند. اصلا بر پایه برنامه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تا آخر ماه روان تمام واحد های جنگی نیروهای مسلح آمریکا از قلمرو عراق بیرون می شوند. نیروهای این کشور برای شکست رژیم خودکامه صدام حسین ماه مارس سال 2003 وارد شده بودند. این دوره برای آمریکا و عراق شاید وزدین ترین محسوب یابد، زیرا به قول کارشناسان هنوز دستاوردها نهایی و بارور نشدند، هم برای آمریکا و هم برای عراق. به قول آنها بعد از این رقابت ها در عراق گوناگون مذهب و گوناگون قوم تندتر خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع را از میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار رادیوی آزادی میشنویم.
صبح پنجشنبه آخرین بریگاد جنگی ایالات متحده آمریکا از خاک عراق بیرون شده ثابت نمود که برنامه پرزیدنت این کشور باراک اوباما در مورد بیرون شوی سربازان آمریکا از عراق طبق نقشه تا آخر ماه آوگوست سال 2011 اجرا می شود. کاپیتان کریستوفر آفارد، سخنگوی بریگاد چهارمی ضربه‌زننده فرقه دوم پیاده نظام، گفت صبح پنجشنبه آخرین واسطه نقلیات این واحد جنگی وارد خاک کویت شد. بعضی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا این خارج شوی رمزی را به طور زنده نمایش دادند، ولی جای یادآوری است که هنوز هم یک عده واحدهای پراکنده جنگی در قلمرو عراق حضور دارند و عملیات جنگی ایالات متحده آمریکا در این کشور رسما تا نیمه شب 31 آوگوست ادامه خواهد داشت. حالا در عراق 56,000 افسر و سرباز آمریکایی مستقر می‌باشند. تا 1 سپتامبر باز تخمیناً 6,000 افسر و سرباز واحدهای جنگی آمریکا عراق را ترک نموده 50,000 نظامی باقی مانده اساساً با تمرین سربازان عراقی و دیگر وظیفه های غیر جنگی مشغول خواهند شد. به قول پنتاگون بعضی واحدهای نظامی در گشت یا خود پترول به سربازان عراقی کمک خواهند رسانید. بعضی گروه ها در تمرین سربازان ارتش و پلیس عراق سهمگیر خواهند بود و گروه های تعینات مخصوص پیگرد به محو دسته های تروریستی را ادامه می دهند. بیرون شوی کامل نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق تا آخر ماه دکبر سال 2011 به نقشه گرفته شده است. سربازان آمریکایی با کمک ائتلاف بین المللی در ماه مارس سال 2003 وارد خاک عراق شده رژیم صدام حسین را برکنار نمودند. در طول بیش از 7 سال جنگ عراق 4419 افسر و سرباز آمریکایی به قتل رسید. طبق آمار غیر رسمی در این جنگ تخمیناً 100,000 عراقی حیات خود را از دست دادند. خلاص جنگ عراق هم از جنگ شهروندی آمریکا و هم از جنگ های یکم و دوم جهانی طولانی تر بوده است. روز چهارشنبه در واشنگتن سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق کریستوفر هیل گفت تجربه 16 ماهی کار در عراق او را مطمئن کرده است که کار در سمت درست است.
وضعی امنیتی که خیلی هم دشوار بوده به سطح قانع کننده نرسیده است به تدریج بهبود می‌یابد. نیروهای عراقی به حل مشکلی های امنیتی قادرند. مشکلی ها باقی خواهند ماند. خطاها نیز جای خواهند داشت. ما هم خطا کرده بودیم. آنها از خطاهایشان سبق خواهند آموخت. همان طوری که ما نیز از سهو و خطاهایمان سبق گرفته بودیم. با فکرم شما شاهد بهبود وضع امنیتی خواهید شد.
اما ایده از کارشناسان دورنمای دستاوردهای آمریکا در عراق را تحت سوال قرار می‌دهند. محسن میلانی کارشناس ایرانی در امور منطقه میگوید تا کنون گروه های سیاسی عراق نتوانستند با وجود برگزاری انتخابات حکومت قوی مرکزی تشکیل بدهند و بعد خروج نیروهای آمریکایی نیز وضعیت بغرنج عراق ادامه پیدا خواهد کرد.
بعد از خروج سربازهای آمریکایی هم به نظر من برای مدتی وضع سیاسی عراق نابسامان خواهد. چند سال این نابسامانی طول میکشه من نمیدونم، ولی فکر نمیکنم به این زودی ها مسئله بغرنج عراق حل بشه. بنابراین من آینده‌ای که ثبات سیاسی زیادی داشته باشه در عراق برای یکی دو سال آینده نمیدونم. یکی اینکه نوعی که انتخابات انجام شده طوری بوده که هیچ کدوم از احزاب مهم شیعه یا احزاب مهم عراقی نتونستن به اندازه کافی رای بیارن که بتونن به تنهایی دولت تشکیل بدن.
اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک میگوید بیرون شدن نیروهای آمریکایی از عراق این به نفع افزا در آن کشور و عموما به نفع منطقه در حال حاضر نیست.
مثلا مبارزه برای قدرت است که بین این سه نیروی سیاسی عراق ادامه دارد. من فکر می‌کنم که در همین حالت در آمدن ایالات متحده آمریکا از حدود این عراق این و فایده شاید همین خود این کشور عراق نباشد، لیکن این معنای اون را نمی‌دهد که ایالات متحده آمریکا از خود عراق تماما بیرون شدند. حال مشاوراتشون تعداد معین نظامیان آمریکایی در حدود عراق نمانند، البته به خود اردوی عراق و حکومت عراق چون مشاور خدمت میکنند.
اما کارشناس دیگری تاجیک قاسم شاه اسکندروف خوشبین است و میگوید نیروهای آمریکا از عراق در حال خارج میشوند که به مقصد خود رسیدند و افزود آن رژیمی که آمریکا آن را نمیخواست دیگر در سر قدرت عراق نیست و بعد خروج این نیروها وضعیت زیاد تغییر نمییابد.
یک دولتی که میتونست که برای آمریکا خوشایند نباشه این نظام از بین برداشته شد و سقوط کرد. نیروهای آمریکایی از عراق بیرون شدن و اینجا یعنی نیروهای چی بگیم یعنی شرکت های خصوصی هستند که همون نقشی که سربازان آمریکایی ایفا میکردن اینجا اون نقش نمیتونه که در آینده هم اجرا کنن و همین کارم در افغانستان هم هست. یعنی من که اون نقش در اینجا بعد از خروج نیروهای آمریکایی هم اینها ایفا خواهند کرد.
اظهار نظرها روی خروج آمریکا در حالی است که بر اثر ترکش کنار راه و دیگر حمله های آشوبگران در عراق 5 خادم حکومتی کشته شدند. یک روز پیش از آن بمب‌گذار مرگ طلب بالای مرکز دعوت سربازان به خدمت حمله کرده 61 نفر را به هلاکت رسانید. بر علاوه از زمان انتخابات پارلمانی عراق 5 ماه سپری شده باشد هم تا امروز 2 ائتلاف سیاسی غالب به تشکیل حکومت نو عراق موفق نشدند. خلاص سربازان ایالات متحده آمریکا از عراق در حال بیرون می شوند که خشونت و بی سر و سامانی سیاسی در این کشور خاتمه نیافته است.
خروج آخرین بریگاد جنگی ایالات متحده آمریکا از خاک عراق بود در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار رادیوی آزادی. شنوندی ارجمند، با این گزارش برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیوی